بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در علل و معالیل بود، اقسام علل بود. عرض کردیم که علت تقسیم میشه به دو قسم، که علت تامه و که علت ناقصه. علت تامه رو بیان کردیم و علت ناقصه رو بعد از تعریف کردن تقسیم کردیم به چهار قسم، یکی فاعل و یکی صورت که و یکی فاعلی که غایب که بحثش گذشت، و ماده، علت مادی و علت صوری که بحثش الان شروع میکنیم. فرمودن که فاعل و غایب علت وجود شیء اند و ماده و صورت علت قوام شیء. فاعل و غایب علت خارجی اند، یعنی از قوام شیء خارجند، و اما ماده و صورت علتهای داخلی هستند، یعنی داخل در قوام شیء هستند. بعد از اینکه علت فاعلی و علت غایی بیان شدند، نوبت به علت مادی و صوری میرسه. میفرمند که علت مادی همونیست که اگر باشد شی نسبت به او بالقوه است، و اگر تنها باشه شی بالقوه است، و با آمدن جزء بعدی بالفعل میشه. اون جزئی که بالقوه شی رو تأمین میکنه علت مادی شه، و اما علت صوری اون جزئی است که بالفعل بودن شی رو تأمین میکنه، که با آمدن او شی وجود بالفعل میگیره. اگر شی مرکب باشه، مرکب خارجی باشه، هم داره علت مادی است و هم داره علت صوری است. علت مادیش همون جزء بالقوه شه و علت صوری جزء بالفعل شه. منظور از جزء بالقوه این نیستش که بالقوه موجوده، بلکه بالفعل موجوده، منتها جزئی است بالقوه نسبت به صورتی که میتونه بعدن بگیره بالقوه است. مثلا چوب، چوب یکی از دو جزء تخته، جزء دیگر تخت اون صورت تختیه، اون شکل تختیه. اما این چوب علت مادی است، بالقوه است. بالقوه است نه یعنی بالقوه موجوده، بالفعل در تخت موجوده. بالقوه است یعنی میتونه این صورت تختی رو بگیره، میتونه صورتهای دیگر رو بگیره، نسبت به این صورتها قوه داره و قابلیت داره، نه اینکه خودش بالقوه است بلکه قابلیت داره. و تا وقتی که چوب هست تخت بالقوه موجوده، اگرچه خود چوب بالفعل موجوده اما تخت بالقوه موجوده. وقتی اون صورت تختی بر چوب عارض شد، تخت بالفعل موجود میشه. پس اگر ما حساب کنیم این دو جزء رو که ماده و صورتن، مقایسهشون کنیم با تخت، نه مقایسهشون کنیم با خودشون، با خودشون مقایسه کنیم، هیچ جزء بالقوه‌ای نداریم، مقایسهشون کنیم با تخت، میبینیم که این چوب نسبت به تخت بالقوه است، یعنی قوه تخت رو داره ولی هنوز تخت نیست. ولی اگر صورت تختی رو بشتادیم بالفعل تخت میشه. پس ماده جزء بالقوه شیعه و صورت جزء بالفعل اون شیعه. ولی علت المادیه هی التی انها شیع، چیزیست که از او شیع درست میشه، یعنی تشکیل دهنده یکی از اجزای شیء، همونطور که بعدا میگیم جزء بالقوه. نه، بحث این جزء مادیه، این مادی بالقوه است نسبت به صورت، یعنی قابلیت داره. بالقوه یعنی قابلیت داره، قابلیت داره نسبت به صورت، نه که بحث صورت باشه، صورت بالفعله. این بالقوه است، بالقوه است یعنی قابلیت داره. نه، جزء اون شیء مرکبه، بالقوه وصف این ماده است، وصف اون مرکب هم نیست، فقط وصف این ماده است. ماده بالقوه است نسبت به صورت، و جزء بالقوه اون مرکبه. و علت المادی هیلتی انهش شی که از اون شی درست میشه، کل خشب که علت مادیست لستنی فهیلتی معها یکون شی او بالقوه، فهیه این علت مادی جزئیست که با وجود او شی هنوز بالقوه است. بله دیگه همون که عرض کردم اولم همین بحثی کردم، خود شی که بالقوه، خود ماده که بالقوه نیست، خود ماده بالفعل موجوده. نه این نسبت به اون شی مرکب بالقوه است، شی با داشتن این به تنهایی بالقوه است. یعنی اگر تخت و صورت رو بهش ندید، فقط چوب باشه، این میشه تخت بالقوه، میشه تخت بالقوه، ولی چوب بالفعل. الان خودش نسبت به تخت بالقوه است، یعنی تخت بالقوه است، بالقوه صفت این چوبه، منتها در مقایسه با اون صورت تختی، نه صفت تخته. بعد که حاصل شدم همینطوره، فرق نمی کنه. یعنی بعد از اینم که حاصل شد، باز چوب هست و شکل هست، چوب جزء بالقوه است و تخت و صورت جزء بالفعله. یعنی اینطور نیست که بعد از این که شما اینها رو با هم جفت کردید و تختی در آمد دیگه جزئیات از من بره، بازم اون جزء جزء بالقوه است، این جزء جزء بالفعله. یعنی الان قوه تخت رو داره دیگه، ولی پذیرفته تش قوه تخت رو داره ولی پذیرفته علی تخت شده، یعنی صورت رو گرفته، یعنی واجد شده. ولی خودش رو وقتی ملاحظه کنید، یعنی چوب رو ملاحظه کنید نه تخت رو، چوب رو ملاحظه کنید، میبینید بازم صورت همین الانی که چوب، همین الان که چوب صورت تختی رو گرفته، اگر چوب رو ملاحظه کنید نه تخت رو، شما تخت رو ملاحظه میکنید، چوب رو ملاحظه، نه چوبی که تخت شد. من درز میکنم چوب رو ملاحظه کنید، شما فهمید چوبی که تخت شده ملاحظه. نه الان چوبی که تخت شده جزء یا چوب جزبه؟
چوب
ملاحظه کنید. الان هم چوب نسبت به صورت بالقوه است، چوب نسبت به صورت بالقوه است، شما چوبی که تخت شده ملاحظه میکنید، خب علی بالقوه نیست، تخت رو دارید ملاحظه میکنید. شما ببینید دو تا اعتبار در اینجا ما داریم، یه چوب داریم، نه خیلی در اعتبار ما نیست، چوب واقعا در خارج هست، یه چوب ما داریم، یه چوبی که تخت شده، حالا با هم دوام نداریم. شما چوب تخت شده رو ملاحظه میکنید، میفهمید بالفعل، درست. من درس میکنم چوب تنها رو ملاحظه کنید، بفرمایید بالقوه است، اینم درست. در خارج چوب تنها نداریم، ولی جز کدومشونه؟ در همین خارج جز کدومشونه؟ چوبی که تخت شده که جز نیست، چوبی که تخت شده تخته، کله، چوب جزه. ببینید ما بحثمون در جزه، این هم مطالبیست که در ابن سینا در شفا گفته، من تا فکر میگونم من دارم میگم اعتراض میکنم. بعد از این که چوب تخت شد، هنوز همون چوب جزه مادیه، هنوز همون چوب جزه بالقوه است، صورت جزه بفره. نه قبل از این که اصلا ما قبلنی نداریم که فرض کنید در مثل عناصر که یه دونه ماده دارن یه دونه صورت دارن، هیچ وقت مادهش تنها نبوده که شما بگید این در وقتی تنهاست جزء بالقوه، وقتی با صورت یفت میشه میشه جزء بالفعل. بعد از اول هم خدا وقتی عناصر آفریده ماده و صورتشون با هم آفریده، از همون اول این جزء کنار این جزء بوده، با وجود این میگیم جزء بالقوه است، این جزء بالفعل. معنیش اینه که ما اینو در با وصف جزئیات ملاحظه میکنیم، یعنی تنها ملاحظش میکنه به عنوانی که جزئه، نه به عنوانی که مرکب شده به اون یکی دیگه. و در اون حالت فقط جزء بالقوه است، صورت جزء بالفعل حتی بعد از ترکیب. ماده جزء بالقوه است حتی بعد از ترک.
حامل
قوه هم شده. البته یه وقت استعداد باطل شده، استعداد همه چی داشت، حالا که بهش این صورت دادیم الان استعدادهای دیگه باطل شده. این شاید منظور شما این باشه، استعداد دیگه باطل شده، این نمیتونه صورت دیگه بگیره. ولی الان نسبت به این صورت بالقوت، یعنی قابل این صورته، ولی قابلی است که پذیرفته. پذیرفتن منافاتی با قابلیت نداره. الان هم این چوب قابل این صورت هست، بالقوه این قابل، ولی قابلی چی گرفته؟ استعدادش نسبت به چیزهای دیگه باطل شد. بله غیر از این نمیگیره. بلقوه این قابل بودن، بلقوه این قابل بودن منی نداشتن. خب بله قابل هست، یعنی نداره، نداره و قابل هست که داشته باشه. البته اینو من اشتباه گفتم، این چوب نسبت به بقیه قابلیتش محفوظه، گفتم قابلیتش از نرفته اشتباه، استعدادش نسبت به بقیه محفوظه. شما هنوز میتونید به همش بزنید چیزی درستش کنید. الان نسبت به این صورت بالفعل این صورت رو گرفته، بالفعل صورت رو گرفته، ولی نسبت به این شیء که مرکبه جزء مادیه، یعنی جزء قابله، قبول کننده از اون یکی مقبول، این یکی قابله، هنوز هم اون قابله، این مقبول هنوز هم اون بالقوت این بفعل. شما فکر میکنید بعد از اینکه صورت اومد ماده میشه مثل صورت، یعنی میشه جزء بالفعل؟ اینطور نیست، هنوز هم جزء بالقوه است. اون تا بالقوه است که کنار بالفعل نشسته و به برکت او بالفعل شده، ولی بالقوه است که بالعرض بالفعل شده. بالفعل مال اون صورتشه، همونطور که ماهیت رو میگید بالعرض موجود شده، وجود مال اون وجودشه، مال اون متحدشه. ولی علت المادیه هی التی انهشه کل خشب للسریر فهی التی معها یکون الشیء بالقوه. یعنی این علت مادیه علتی است که شیء مثلا تخت با وجود او هنوز هم بالقوه است. و سوره یلتی یلزم منها وجود الشیء، یلزم نه یستور، اونی که یستور منها وجود الشیء که فاعل بود، اینی که یلزم منها وجود الشیء صورته، یعنی با آمدن این صورت لازم میاد که این شیء موجود بشه، این تخت موجود بشه. فمعها یعنی با این صورت یکون الشیء و بالفعل که صورت سریر، شیء یعنی همون تخت. بعد یه مطلبی رویشون اشاره میکنن که این مطلب در جاهای دیگه خونده شده و اون اینه که ما این ماده رو یک بار نسبت به مرکب ملاحظه میکنیم و یک بار به قیاس به اون جزء دیگر مرکب که صورت ملاحظه میکنیم. دو تا لحاظه، با هر لحاظی به این ماده نامی میدیم. اگر ملاحظه کردیم این ماده رو نسبت به مرکب، چون سازنده مرکب، مقدم مرکب، ما اسمش میذاریم علت، چون به توسط این ماده داره این مرکب درست میشه با به زمینه اجازه بعدی، پس این سازنده ما مرکبه، به این مناسبت علته، منتها علت مادی است، یعنی جزء قابلی. و همچنین صورت رو اگر ملاحظه کنیم نسبت به این مرکب، چون با سازنده این مرکبه بهش میگیم علت، منتها چون حالت بالفعلی داره بهش میگیم علت سوری، یعنی جزء بالفعل. اما اگر ما مرکب رو در نظر نگیریم، یعنی ماده رو نسبت به صورت بسنجیم، صورت رو نسبت به ماده بسنجیم، ماده مقدم صورت نیست، ماده مقدم صورت نیست، بنابراین علت مادی برای صورت به حساب نمیاد، چون علت باید مقدم باشه، حالا یا قوام داخلی یا قوام خارجی، بالاخره باید مقدم باشه. اما ماده نسبت به صورت هیچ جور مقدمیتی نداره، نه مقدمیت داخلی داره نه مقدمیت خارجی، پس علت نیست، بلکه بهش میگیم ماده، بهش میگیم عنصر، یا بهش میگیم موضوع. اما صورت، صورت نسبت به ماده مقدم نیست، مقدم داخلی نیست، مقدم خارجی چی؟ میفرمان که مقدم خارجی به یه اعتبار هست، زیرا که اون فاعلی که صورت رو ساخته، که اون موجود مجرده، صورت رو ساخته و کنار ماده قرار داده تا این صورت به ماده قوام بده و فعلیت بده. همونطور که عرض کردم فعلیت بده، یعنی فعلیت بالعرض، همونطور که وجود به ماهیت وجود میده. پس این صورت در ایجاد ماده کنه اون نقش داره، یا در تشخص ماده بفرمایید نقش داره، چون ماده که میتونسته کلی باشه و با همه صورتها بسازه، الان این صورت رو گرفته و شخص شده، دیگه صورت دیگه قبول نمی کنه، این صورت رو گرفته. پس صورت در تشخص ماده بفرمایید در وجود ماده نقش داره، اما با زمینه اون عقلی که خود صورت رو ایجاد کرده، یعنی اون عقلی که سون موجود مجردی که صورت رو ایجاد کرده، اینطور نیستش که کار رو کاملا واگذار کرده باشه به صورت و به صورت گفته باشه ماده رو ایجاد کن. ماده رو خود همون موجود مجرد ایجاد کرده، البته الله تعالی، و اما قوام ماده رو به وسیله صورت قرار داده. به این مناسبت میگیم که صورت شریکت الاله است، یعنی که انهو دو تا علت با شرکت هم به ماده قوام میدن، یکی اون موجود مجرد که سازنده صورته، یکی خود این صورت که قوام دهنده به فعلیت دهنده به ماده است. پس صورت نسبت به ماده اگرچه علت صوری نیست، ولی به منزله علت فاعلی است، به منزله علت فاعلی است. مصنف بعد از اینکه این مطلب رو میفرماد که روشن شد که علل بیش از چهارتا نیستن، چون در مورد صورت بعضی ها احتمال دادن که نحوه پنجمی از اقسام علل باشه غیر از اون چهارتایی که گفتیم. گفتن صورت نه علت مادی است برای ماده، نه علت سوری است برای ماده، اگرچه برای مرکب علت سوری است، ولی برای ماده علت سوری نیست، نه علت قایس نه علت فاعلی. پس باید یه علت دیگری باشه که قسم پنجمه. ایشون با این بیانش علت رو نسبت به صورت رو نسبت به ماده علت فاعلی کرد، منتها علت فاعلی که مستقل نیست، علت فاعلی که شریک داره. این که فرقی بین علت فاعلی و علت فاعلی نمیذاره، حالا یه علت فاعلی شریک داره یه علت فاعلی بی شریکه، ولی هر دوشون علت فاعلی هست. پس صورت میشه علت فاعلی و جزء یکی از همون اقسام چهارگانه نسبت به ماده، نسبت به مرکب که علت سوری و قسم پنجم به حساب نمیاد. بنابراین ما اضافه بر چهار قسمی که ذکر کردیم علتی نداریم. با این تحقیق روشن شد که علت صورت هم نسبت به ماده علت پنجمی نیست، بلکه همون علت فاعلی است. ولی علم ان الماده بالقیاس الی المرکب علت مادیتون، بالقیاس الی المرکب علت مادی است. اصلا چرا علت مادی است؟ چون مقدم این مرکب، سازنده مرکب، سازنده میشه علت. و بالقیاس الی ما لیس جزءه، الی ما لیس جزءه عنصر او موضوع. ما عبارت از صورته، ضمیر لیس برمیگرده به ماده، ضمیر جزءه به ما، یعنی ماده بالقیاس به صورتی که لیس اون ماده جزء اون صورت، عنصر نامیده میشه یا موضوع نامیده میشه. ماده بالقیاس چیزی که ماده جزء اوست، یعنی بالقیاس الی المرکب میشه علت مادی، ولی بالقیاس به چیزی که این ماده جزء او نیست، یعنی بالقیاس الی صورت، عنصره نه علت مادی. عنصر است یا موضوع است؟ موضوع رو بعضی ها اختصاص دادن به عرض، به محل عرض. بعضی ها موضوع رو عام گرفتن، اطلاق ها مختلفه، هم شامل موضوع عرض میشه، هم شامل محل عرض میشه، هم شامل محل صورت. اگر در اینجا ما موضوع رو عام بگیریم، اطلاقش بر ماده که محل صورته هیچ محذوری نداره چون عامه، اما اگر موضوع ما مبنام این باشه که مختص به عرضه، باید در اینجا بگیم که منظور از این موضوع محلیست که محل برای عرضه، که البته خیلی در اینجا بیمناسبت میشه. ظاهرا موضوع در اینجا به همون معنی عام به کار رفته که شامل ماده هم میشه. گفتن تفسیر هم شدن، در شفا هم تفسیر داره که موضوع شامل ماده هم میشه، ماده شامل موضوع نمیشه ولی موضوع شامل ماده میشه. و کذا سوره علتون سوریت و للمرکب، صورت رو اگر نسبت به مرکب بسنجید دیدید علت سوریست للمرکب، چون مقوم اونه، سازنده اونه. اما اگر نسبت به ماده بسنجید و صورتون للماده، نسبت به ماده صورته که با بیانی که عرض کردیم معلوم شد علت فاعلی هم هست، صورت هست و علت فاعلی است. حالا علت فاعلی بودنش از اینجا ایشون شروع میکنه، و اقامت حال الماده لیس علی نحو اقامت حال المرکب. صورت هم مقوم ماده است هم مقوم مرکبه، اما مقوم مرکب است از این باب که جزی از اون است، مقوم داخلیشه. مقوم ماده است نه از این باب که جز ماده است و مقوم داخلی ماده است، از این باب که شریکت العله است، یعنی علت فاعلیه. مقوم خارجیه نه مقوم داخلی. پس نحوه اقامه ای که صورت للماده داره غیر از نحوه اقامه ای است که صورت للمرکب داره. نسبت به مرکب مقوم داخلی است، نسبت به ماده مقوم خارجی است، اونم تازه شریک المقوم. در چی مشکل نداریم؟ نه وجود تختی ها، نه وجود اصل وجود. صورت دیگه ولی همون علت سوریه، و علت سوری که میاد
علت فاعلی
نسبت به اون، یعنی بله همون تشخص، تشخص میده، یعنی دیگه این ماده ای رو که مبهم بوده مشخصش میکنه و حالت تختی درش میاره. الان هم وجود بهش میده، یعنی وجود تختی میده، یعنی در ذهن تختش وجود میده، نه اصل وجود. اصل وجود که مال مجرده. البته شریکت العله، شریکت العله رو دقت کنیم مشکل برطرف میشه. ما نمیگیم واقعا این صورت به چوب وجود میده، این نمیگیم. اون مجرد داره وجود میده یا نجار داره وجود میده، هر کی هست، هر چی هر فاعلی هست، نجار داره وجود میده یا مجرد داره وجود میده. اما بالاخره در وجود تخت برای چوب صورت هم دخالت داره، صورت دخالت، ولو خیلی دخالت ضعیف، ولو دخالت ضعیف، که اگر این صورت نبود این چوب یه وجودی دیگری پیدا میکرد، نه این وجود اینطوری. حالا انواع طبیعی بیگیری داری بینداره، انواع صناعی رو نخواستید قبول کنید قبول نکنید، اون خیلی مسئله نیست. ما بیشتر بحثمون در همون طبیعی هاست، البته صناعی ها رو مستثنه می کنید، اون رو قبول داریم. منتها طبیعی روشنتره، همونطور که میفهمم طبیعی روشنتره، مشکلی توش نیست. چون طبیعی رو ما میگیم اون که به صورت وجود داده به ماده هم وجود داده، منتها صورت رو خودش مقدم قرار داده. در نجار زورمون میتونه حرف بزنیم که البته نجار واقعا فاعل واقعی نیست که صورت داده باشه به چوب، حتی اون صورت هم نداده، اون فقط یه حرکتی کرده. فاعل معل واسطه است، یعنی نسبت به صورت و نسبت به چوب و اینها معل واسطه است. الا اگه فاعل واقعی باشه شما حساب کنید ببینید مشکلی نداره. و اقامت حال الماده لیس علی نحو اقامت حال المرکب، بر پاداشتن صورت ماده را مثل بر پاداشتنش مرکب را نیست، زیرا صورت مفیدت الوجود است لمعلولها که ماده هست. فعل اولی نسبت به ماده، نسبت به ماده که اقامه ماده میخواد بکنه وجود به معلولش میدهد، اما افادتا لا به استقلال، نه اینکه تنهایی وجود به ماده بده. ولهیه یعنی صورت مع شریکن که یوجد اون شریک این صورت رو اولا، فیقیم و به وسیله این صورت آخر یعنی ماده رو ثانیا، یعنی شریکی در کار است که اون شریک اولا یوجد این صورت رو، ثانیا یقیم و به این صورت الاخر یعنی ماده رو، که همه کار خودمون علته، این صورت رو حالا ما همینطوری به خاطر اینکه واقعا یه فعلیتی ازش به ماده ترشح میکنه میگیم شریک علته، ولی واقعا همه کار اونه. فیکون و واسطتن فی تقوم، فیکون و واسطتن فی تقوم و شریکن. پس صورت واسطه در تقوم میشه و شریک میشه نسبت به ماده، نسبت به ماده واسطه در تقوم میشه، یعنی قوام رو در واقع اون شریک دیگر که مجرده میده. این ما صورت واسطه میشه در این که فیض اون مجرد رو به این ماده برسونه و شریک میشه. نه، تقوم خود ماده، تقوم خود ماده. فیکون و واسطه تن در قوام دادن به ماده، یعنی صورت در قوام دادن به ماده واسطه است، واسطه است و شریک، یعنی شریک همسان نیست. صورت با اون مجرد شریک همسان نیست، شریکی به عنوان واسطه است، معده، نه که همون تأثیری که اون مجرد کرده باشه همون مقدار تأثیر رو هم این صورت کرده باشه. نه، همسان هم دیگه نیستن، تأثیرشون یکی نیست. اون مجرد در واقع داره تأثیر میکنه، پس همه کار اونه، اون تا به واسطه این صورت. صورت تقریبا یه آلته، این اندازه اون شریکه، شرکتش با اون مجرد در این حده، نه شرکتی باشه همسان مجرد، خیلی پایین تره. لذا میگه فیکون و واسطه خلفه تقوم و شریک. این در اولی بود. فعل اول یعنی اقامت حال الماده. حالا فسانی یعنی اقامت حال المرکب، و فسانی یعنی در اون وقتی که صورت اقامه مرکب میکند، لیست مفیدتن للوجود، یعنی وجود مرکب رو، وجود مرکب رو نمیده، بل انما یفید الوجود شیء آخر، شیء دیگری، حالا نجار یا در فاعلای طبیعی بالاخره مجرداتن، اونها وجود رو میدهن. انما یفید الوجود یعنی وجود مرکب رو افاده میکنند، شیء دیگری. ولیکن لها یعنی لصوره دخل فی تقوم، در مقومیت نسبت به این مرکب، یعنی مقوم داخلیه، مقوم داخلیه. پس در ثانی که اقامت حال المرکب باشه مقوم داخلی است، اصلا مفید وجود نیست. نسبت به اولی یعنی اقامش للماده مقوم وجود هست، منتها مقوم وجود به حد واسطه بودن، نه به حد مفیز بودن. مفیز رو مجرده، این فقط واسطه است. فصوره مبدا اون فاعلیون، میخواد از اینجا شروع کنه، مقدمه چینی کنه برای اینکه بفهمونه علت بیش از چهارتا نیست. صورت رو میخواد علت فاعلی بگیره یا علت قوامی بگیره، میگه یا علت صورت یا علت فاعلی، که علت صورت علت فاعلی هم توی یکی از این چهارتا داخله. یه عنوان دیگری به صورت نمیتونیم بدیم که بشه علت پنجم. فصورت و مبدا اون فاعلی یون لشیء یعنی للماده، و مبدا اون صوری یون لشیء آخر یعنی للمرکب. فالعللو لا یزید و عدده و علا اربعه، دیگه بشه از چهارتا علت ما نداریم. بعد از این که اقسام علت توضیح داده شد، ایشون مختصرا چند تقسیمی برای فاعل ذکر میکنن، چند تا تقسیم، سه تا تقسیم ذکر میکنن یا چهار تا تقسیم ذکر میکنن. در یک تقسیم فاعل رو به دو قسم میکنن، فاعل بالقوه و فاعل بالفعل. فاعل بالقوه فاعلی است که میتونه کار رو شروع کنه ولی هنوز شروع نکرده، مثل نجاری که تو خونش نشسته مشغول ساختن تخت نیست. فاعل بالفعل فاعلی است که فعل کارو شروع کرده، داره تخت رو میسازه. این یک قسم. قالوا الفاعل قد یکونو بالقوه کما هو، مثل فاعل قبل شروع، و قد یکونو بالفعل کما بعد شروع. قبل از شروع میشه فاعل بالقوه، بعد از شروع میشه فاعل بالفعل. قسم دوم، تقسیم دوم. تقسیم دوم این که تقسیم میکنی فاعل رو به مطلق و جزئی، به کلی و جزئی، به کلی و جزئی. میگیم الفاعل، قید نمیزنیم، الفاعل این میشه مطلق، میشه کلی. میگیم هاذ الفاعل، میشه جزئی. اونی که مطلق باشه کلیست، اونی که محسوس باشه با هاذای، با علمیتی چیزی بالاخره مشخصش کرده باشیم، میشه جزئی. فقط یکون کلیان کمطلقی، یعنی کمطلق الفاعل که قیدی نداره، اشاره بهش نشده. و باز یکون جزئی هن که محسوس الفاعل، محسوس مثل حاضر فاعل که جزئی میشه. تقسیم سوم. بله نه خوب، باز فاعل دو قسمش دیگه، فاعل مطلق داشتیم، فاعل جزئی، فاعل کلی داشتیم، فاعل جزئی. در اطلاق ما میشه کلی دیگه، میشه کلی، اصلا کلی یعنی زد در ذهن، کلی اصلا وجودش در ذهنه. فاعل کلی که ما در خارج نداریم، فاعل کلی در ذهنه. ما نمیخوام بگیم حالا این فاعلی که ما میگیم در خارج یا در ذهنه، میخوام بگیم فاعل به این دو تا تقسیم میشه، یکی به مطلق که وجودش در ذهنه، یکی به جزئی که وجودش در خارج. لازم نیست که هر دو قسم ما هم خارجی باشه یا هر دو قسم ذهنی باشه، ممکنه یکیش خارجی باشه یکی ذهنی. نه این مطلقی که در اینجا میگیم اون مطلقی شما تو ذهنتون نیست. بله یعنی الفاعل و من استعمال کردم شده مطلق. خب حالا وقت شما اشکال تو چیه؟
کار خالص نداره،
یعنی میفرمایید در خارج ما دو فرد، یکی فاعل مطلق یکی فاعل جزئی نداریم. خب ولی عرض میکنم خودم که این در خارج نداریم، یه فردش خارجی یه فردش ذهنیه، که البته با اون اضافه میشه خارجی و اضافه اشاره میشه خارجی، بدون اضافه میشه ذهنی. فقط یکون کلی هم که مطلقی و جزئی هم که محسوسه. هی تقسیم سوم. تقسیم سوم اینه که فاعل تقسیم میشه به عام و خاص. فاعل تقسیم میشه به عام و خاص. فرق از بین کلی و جزئی از یک طرف، عام و خاص از یک طرف دیگه. توجه به فرقش بکنید. اونجا که گفتیم کلی خود فاعل رو مطرح کردیم، بعد یه وقت جزئیش کردیم، یه وقت مطلق گذاشتیمش، شد کلی و جزئی. در اینجا که میگیم عام خود فاعل، لفظ فاعل مطرح نمیشه، بلکه مصداق فاعل مطرح میشه. مصداق فاعل که صانع مثلا یا نجار مثلا، صانع مثلا، صانع رو عام میگیریم، یعنی صانع فاعلی است که همه فاعل ها رو از قبلی که صنعتگر باشن شامل میشه، همه فاعل ها رو از صانع ها رو شامل میشه. گاهی فقط یک ثانه رو، یا مثال بهتری بزنیم بگیم نجار و حاضر نجار، که اینم میشه اون یکی میشه عام، نجار میشه عام، چون نجار میشه مطلق. یا کل نجارین مثلا، یا از ثانه الفلامش مثلا الفلام استخراق باشه. یه وقت میگیم از ثانه، یه وقت میگیم حاضر نجار. از ثانه که گفتیم عامه، حاضر نجار خواسته، که این توجه میکنید که بحث رو برده روی مصادیق، مصادیق فاعل. تفاوتش فقط در همینه که صانع شده نسبت به حاضر نجار خاص، که نجارم حالا عبارت رو توجه کنید، عامن کما قیل از صانع علت للسریر، یا خاصن کما قیل حاضر نجار قد صنعه، که در هر دو صنعت مطرحه، منتها در یکی صانع گفتیم که عام باشه، در یکی حاضر نجار گفتیم که خاص شده. حاضر نجار خاصه و اصلانه عامه. فرقش با اون کلی جزئی روشنه. اون کلی جزئی خود فاعله که الفاعل حاضر الفاعل میشه کلی جزئی. در اینجا مصداق فاعل رو یک بار به نحوه عموم ملاحظه می کنیم، یک بار مصداق خاص ملاحظه می کنیم، میشه عام خاص. اون عنوان فاعل، این عنوان فاعل نیست، چون یکی اون قبلی هم فاعل گفتیم هذا الفاعل که محسوسش کردیم، اونم مصداق شد، اونتا با عنوان فاعل. اون عنوان فاعل، این عنوان فاعل نیست، عنوان یکی از شاخه های فاعله، ثانه که این میشه عام و خاص. البته تداخل هم ایچه بی نداره، گاهی از اوقات هم جزئی بخواست تداخل داره، این مانعی نداره. مطلق با عام فرق میکنه، مطلق و عام فرق میکنه. بله، ولی در اینجا مثال برای جزئی که زد، گفتش که کمحسوسهی، این غیر از اصوله. اصول میگه که شما مطلق رو اگر مقیدش کنید ولی هنوزم کلی باشه، محسوس نشه، بازم مقیده. اما ایشون جزئی رو میگه کمحسوس الفاعل، محسوس یعنی دیگه از اون مقیدم پایین تر که تقریبا جزئیش کرده، شخصش کرده. ظاهرن میشه جزئی رو خاص رو تداخلی براشون قائل شد، ولی عام و مطلق با هم فرق میکنه، همون فرقی که در اصول گذاشته شده. این تقسیم سوم. اما تقسیم چهارم،
مثال قبول نداره.
حالا شاید منظورش از قیل نباشه که بفهمونه این مثال من قبول نداره، این مثال دیگران هم گفتن، شاید منظورش این باشه. خب تقسیم چهارم تقسیم فاعل است به قریب و بعید دیگه. مثالاش فقط مهمه، والا قریب و بعید یعنی فاعل مباشر، بعید یعنی فاعل محل واسطه. قریب فاعل بلا واسطه است، فاعل مباشره، و بعید فاعل محل واسطه است. مثلا صورت نسبت به هیولا فاعل مباشره، اما مجرد نسبت به هیولا فاعل بعیده. ما مجرد رو که فاعل محل واسطه است میگیم فاعل بعید، صورت رو که فاعل مباشره میگیم فاعل قریب. یا مثال دیگه میزنن، مثال دیگه این که یه زمانی عرض کردم تب بر اثر گاهی بر اثر یکی از اقسام سگانه تب هم الافنه، یعنی تبی که از عفونت یکی از اخلاط اربعه پیش میاد. اگر مثلا فرض کنید خون عفونت پیدا کرده، این باعث عروض تب میشه. خب عفونت میشه علت برای تب، فاعل برای تب، فاعل قریب، فاعل مباشر. اما یه چیزی دیگری باعث عفونت شده، اونی که باعث عفونت شده فاعل بعید میشه نسبت به تب. اگرچه فاعل مباشر است نسبت به عفونت، ولی فاعل بعید است نسبت به تب. مثلا ایشون میفرماد که اگر کسی، چون مثال به خون زدیم الان بازم بعدشم بحث در خون بکنیم، احتقان داشته باشه، یعنی خونش حبس شده باشه، یه جا بسته شده باشه، در یه جا جمع شده باشه، بعد پرم خورده باشه، اون خونی که اونجا جمع شده کم کم عفن میشه و اگر این عفونت سرایت کنه تبارز میشه. پس احتقان یعنی حبس شدن یکی از این اخلاط با پرخوری مجموعاً که جمع بشن عفونت ایجاد میکنن، عفونت هم منشأ هما میشه. پس احتقان میشه فاعل بعید و عفونت میشه فاعل قریب. البته احتقان رو به معنی دیگر هم میشه گرفت، هر دو معنی گفته شده. احتقان یعنی اماله کردن، یعنی اماله کردن، هر دوش گفته شده، هم به معنی حبس شدن اون ماده، هم به معنی اماله کردن که با پری شکم اجازه نمیدن، میگن باعث عفونت میشه. فقط یکون و قریبن، گاهی فاعل فاعل قریبه، کسوره للهیولا ولعفونه للهما، این فاعل قریب. اما فاعل گاهی هم فاعل بعیده، کلعقل الفعال که نسبت به هیولا میشه فاعل بعید، چون او هست که صورت رو ایجاد میکنه به اذن الله و به هیولا افاضه میکنه. ول احتقان معل امتلا که نسبت به هما میشه فاعل بعید، که توضیح دادم یعنی چی. البته این که عقل فعال رو ما فاعل بعید بگیریم بر طبق مبنای ابن سینا و پیروان ایشونه، ولی گروه این حرف رو قبول ندارن که عقل فعال رو واهب و صور مینامن، یعنی میگن حالا صورت رو، صورت رو این عقل میبخشه به ماده، صورت رو به ماده میبخشه. بعضی با این مسئله مخالفن، قبول ندارن که عقل فعال این کارو باشه. خود خدا رو مستقیم فاعل میدونن و فاعل دونستنش هم نه به این صورت باشه که صورتی ببخشه. میگن ماده‌ای در جهان بود، صورت‌هایی هم بودند، خدا این صورت رو کنار این ماده قرار میده و با این ماده مرکب میکنه. اینا مخالفای ابن سینا که از جمله ابن رشده ارسطوئه. اینا معتقدن که خدا ماده رو نیافرید، صور رو هم نیافرید، اینا از اول بودن. خدا صورت رو، هر صورتی رو به ماده، به کنار مثلا قسمتی از ماده، حالا قسمتی هر چی اسمش میذاریم، قرار داد، مرکبی رو درست کرد. خدا سازنده مرکبه، واحد صور نیست، صور از اول بودن. کنار ماده قرار دهنده صوره، یعنی صور رو کنار ماده قرار میده، نه اینکه صور رو به ماده ببخشه. البته نظر خیلی با مبانی اسلامی جور در نمیاد، اگرچه ابن رشد موافق بوده با این قضیه، ولی ابن سینا اینا مخالفن. میگن نخیر، خدا صورت رو میبخشه، یا بیان پایین تر بگید عقل به اذن الله صورت رو میبخشه، این اصلا صورتی نیست. نه صورتی باشد خدا کنار ماده قرارش بده، صورتی نیست، اینا صورت رو ایجاد میکنن، خدا ایجاد میکنه، یا بگید عقل به اذن خدا ایجاد میکنه و بعد ماده میبخشه و ماده صاحب صورت میشه. که این میگه که عقل فعال، اشاره به همون مبانی خودشون داره، که عقل فعال علت ایجادی صورته، یعنی صورت رو ایجاد میکنه، نه علت ترکیب تنها باشه. علت ایجاب است و ایجاد است و ترکیب با هم. حکمت مشرقیه، در این حکمت مشرقیه مطالب زیادی بحث میشه. ابتدایشون فاعل غریبش خود صورت، فاعل غریب صورت چی میشه؟ نه، ما فاعل غریب صورتی نمیگیم، ما فاعل غریب هیولا رو داریم میگیم، نسبت به هیولا، نسبت به هیولا فاعل بعیده، نسبت به صورت هیولا نه، فاعل غریبه. الان داریم هیولا رو معلول میگیریم، صورت نسبت به هیولا فاعل غریبه، عقل فعال نسبت به هیولا فاعل بعیده، که اون وقت صورت میشه واسطه. اگر عقل فعال نسبت به صورت بگیرید، نسبت به صورت فاعل غریبه، فاعل بعید نیست، نسبت به هیولا فاعل بعیده، چون همونطور که گفتیم به هیولا وجود میبخشد در پناه و به واسطه صورت. صورت میشه شریکی که واسطه است، یعنی قریب، یعنی فاعل قریب. عقل میشه شریکی که محل واسطه است، یعنی فاعل بعید. ولی هر دوشون نسبت به هیولا وجود میبخشد، نسبت به ماده وجود میبخشد. حکمت مشرقیه، در این حکمت مشرقیه ایشون ابتدا به سنخیت علت و معلول اشاره میکنه و بعد وارد مسئله جهل میشه. همون که بارها وعده داده میشد که بحث جهل میاد، اینجا وارد جهل میشه. ابتدا در مسئله جهل مقدمه رو ذکر میکنه، مراتب وجود رو میگه، بعد به ماهیت میپردازه و میفهمونه که ماهیت مجهول نیست، که دیگه بحثایی که بعدا میخونیم. اما اون بحث اول که اشاره داره به سنخیت علت و معلول، دو بخش میشه، یکی با ملاحظه معلول، یکی با ملاحظه علت. یک بار معلول رو ملاحظه میکنه نسبت به علت، میگه از لوازم علته، از لوازم علته. یک بار علت رو ملاحظه میکنه، میگه علت مثل طبیعت خودش رو ایجاد میکنه، مثل طبیعت خودش ایجاد میکنه. از طرف معلول که میخواد حرف بزنه، میگه معلول از لوازم علته. از طرف علت که میخواد مطلب رو درست کنه، میگه هر علتی مسانق خودش رو ایجاد میکنه، یعنی فعلی مثل طبیعت خودش انجام میده. اگر موجودی بسیط بود مثل خدا، فعلش هم بسیطه. اگر موجودی مرکب بود مثل ماها، فعلش هم مرکبه. اگر موجودی متجدد بود، فعلش هم متجدده. اگر موجودی ثابت بود، فعلش هم ثابته. پس هر جور که فاعل رو داشتیم، همون جور هم فعل رو داریم. اینم تتمه بحث علت فاعلی است. البته هر جور که ما فاعل رو داریم، همون جور هم فعل رو داریم. اگر فاعل ثابت باشه، فعل ثابت. اگر فاعل متجدد باشه، فعل متجدد. اگر فاعل بسیط، فعل بسیط. اگر فاعل مرکب، فعل مرکب. بعد اون وقت اینجا یه بحثی پیش میاد و اون اینه که اگر فاعل ما ثابت بود، همونطور که شما گفتید، فعلش هم باید ثابت باشه. در حالی که ما میبینیم خدا فاعل ثابته، عقول فاعل ثابتند، در حالی که این موجودات مادی که همه متجدد و متدرجن به اونها نسبت داده میشن، چگونه این ثابت، چگونه این متجددها رو به اون ثابت پیوند میدید، یا اون ثابت رو به این متجدد پیوند میدید؟ ایشون میفرماید واسطه درست میکنی، مستقیم اون ثابت رو با این موجودات متجدد و متدرج مرتبط نمی کنی و بالعکس این متدرج ها رو مستقیم با اون ثابت مرتبط نمی کنی، یا یه چیزی در وسط قرار می دیم که اون واسطه یک حیث ثبات داشته باشه، یک حیث تدریج داشته باشه. حیث ثباتش رو به اون ثابت می چسبونیم، حیث تدرجش و تجددش رو به این متجددات مرتبط میکنیم. این نقش لولا بازی میکنه بین این دوتا. مثلا در باب نفس گفته شده که نفس مجرد چگونه به بدن مادی مرتبط میشه. خب بعضی گفتن روح بخاری واسطه است، روح بخاری واسطه است، روح بخاری جسم از این جهت با بدن مرتبطه، لطیفه از این جهت با نفس مرتبطه، میتونه نقش واسطه بین این دوتا بازی کنه. حالا روح بخاری رو بگیرید، نفس میرید رفت، بدن مرد، معلوم میشه این واسطه هست، روح بخاری دخالت داره. در معنی هم همینطور میگن که خدا زمان را آفرید، حرکت را آفرید، اونم حرکت دوری را آفرید، موجودات مادی رو روی این حرکت قرار داد. حرکت از جهت خودش که سر تا سر یک حرکته، میشه امر ثابت، ولی در این حال ذاتش تدریجیست، هم واحده در حرکت بودن ثابته، واحده، هم این که خود ذاتش تدریجیه، این میتونه نقش داشته باشه. خب خدا این ماده رو، موجودات رو روی بستر حرکت آفرید، چند نهوز زمام این موجودات رو با گرفتن اون حرکت در دست داره، حرکت در اختیار اوست، موجودات متحرک هم که روی بستر حرکت هم در اختیار اوست. مستقیم ما موجودات متحرک رو به خدا نسبت نمیدیم، نمیگیم اینا تو چنگ خدا، میگیم حرکت تو دست خداست و اون وقت متحرکان رو حرکت هست. پس با واسطه این متجدد رو به ثابت مرتبط میکنیم، نه بی واسطه. ذاتیه، ذاتیشه، ذاتیشه، اینم نه نه ذاتی لازم نیست تا بشه. خدا وجود رو به حرکت داد، حرکت ذاتاً متجدده، تجدد دیگه لازم نیست بهش بده. اینه در فلسفه ثابت کرده، مگه قبول ندارید اونجا بحث کنید؟ و در جاهای مختلف هم ما این مباحث داشتیم که ذاتی شیلا یا علل، خیلی جا هستش که خدا یه چیز رو، مثلا عقل رو میگیم آفرید، عقل رو خدا آفرید، واحد وجودش رو داد، ذاتاً عقل چون محدوده دارای ماهیته، ماهیتش میگه دیگه داده نشده. ذات انسان را آفرید، ذاتش ترکب یا تجدده؟ ذات انسان حرکت نیست، ذات انسان تجدد نیست، ذات انسان ترکب نیست. بله، اگر ذات انسان مثل حرکت تجدد بود، جا داشت که ما بگیم خدا انسان را بیافرینه، تجددش هم ذات.
اگر حقیقت زمان چیزی جز تجدد نیست که نیست، خدا با تجدد را ثابت متجدد آسان.
حالا ما اون مباحثی که در جای دیگه باید بحث بشه اینجا رو بحث نمی کنیم. بله. نه اینو نمیگه.
بحث ما این هستش که آیا از ثابت متغیر ساده میشه؟ نه، بحث ما الان اینه، از ثابت متغیر قابل صدور هست انسان؟ آقای من لولا قرار میده، مثلا هر سر اینه که این لولا ذاتش چیه؟
ذاتش تجربه
چیز دیگه هست بفرمایی چیز هست
هیچ چی غیر از حرکت پیدا نمی کنید که ذاتش تجدد باشه. اون وقت اگر اینطوره، پس فقط حرکته که میتونه خدا بسازتش و ذاتیش که تجدده نسازه، ذاتیش ساخته باشه، بقیه موجودات باید تجدد بهشون عطا بشه. بنابراین اگر خدا بخواد مثل ما انسانها رو بیافرینه، هم ذاتمونو باید بیافرینه، هم تجددمونو، و تجدد آفریده میشه. این مشکل داره. در مثل حرکتی مشکل نیست، حرکت ذاتش تجدده. اگر خدا حرکت رو آفرید دیگه تجدد لازم نیست بفرید، اونم دیگه تجدد مشکل نداره.
تجدد شما که ذات
این تجدده، یه
ذاتش که
همین
ذاتش رو
کامل
چیزی جز
تجدد نیست. یعنی ذات انسان، ذات انسان جز انسانیت نیست، ولی انسان جز انسانیت چیزی دیگه داره یا نه؟ وجود داره یا نداره؟ خدا وجود حرکت آفرید، حرکت یه ذات هم داره. شما میسید ذات رو با وجود دارین قاطی میکنید. ذات یعنی ماهیت، ذات یعنی ماهیت، نه یعنی وجود. ماهیت، ببینید، وجود دارای ماهیته، اون ماهیت رو ما میگیم ذات.
وجود
وجود متجدده، نه وجود چیزی جز تجدده. بله تجدد، وجود چیزی جز تجدده، تجدد وجود که تجدد نیست، وجود متجدده.
تجدد اومد بس وجود
چی؟
وجود متجدده.
بله
تجدد تو بس وجود
شد. چیه وجود؟
بس وجود،
بس وجود.
خودم این وجود متجدده رو آفرید،
نه بس مضافونه لای. وجود متجدد یعنی وجود چیزی که اون چیز متجدده. خدا وجود او را آفرید، ولی متجدد بودن شده این را آفرید. متجدد مضاف اون الیه، نه وصف. با اشکالی که شما شدید مطالبی که از خارج گفتم دیگه نتونستم توضیح، نتونستم از رو بخورم.